بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسام شرطیه متصله داشتیم، شرطیه منفصله. بحث در اقسام شرطیه منفصله داشتیم. از کدین شرطیه منفصله عبارت است از شرطیه که درش حکم شده به تنافی بین طرفین، عناد بین طرفین. بعد الان میخوام تقسیم کنیم این شرطیه رو. میفرمایند که اگر این منافات که بین طرفین حاصل است، منافات در طرف ثبوت تنها باشد، قضیه مانعت الجمع نامیده میشود، و اگر در طرف انتفاع تنها باشد، قضیه رو مانعت الخلو می نامیم، و بالاخره اگر در هر دو طرف باشه، هم طرف ثبوت هم طرف انتفاع، قضیه رو حقیقیه منفصله حقیقیه می خوانیم. انتفاع در طرف ثبوت به این معناست که دو طرف نمی تونن ثابت بشند و هر دو طرف نمی تونند صدق کنند و با هم جمع بشند. وقتی که نتونستن با هم جمع بشن، منع در جمع داشتن منفصله رو میگیم مانعت الجمع. منافات در طرف انتفاع، منافات دو طرف در انتفاع، سلام علیکم، به این است که دو طرف نتوانن با هم منتفی شوند، یعنی رفع بشند، یعنی ما وجود رو نتوانیم از دو طرف خالی کنیم. بنابراین این منفصله خلو رو من می کند، به این مناسبت مانعت الخلو نامیده میشه. یعنی بیان میکنه که عالم وجود از دو طرف من خالی نمیتونه باشه. اونجا که ما انفصالمون عناد بین دو طرف رو هم در ثبوت و هم در انتفاع افاده کنه، منفصله حقیقی است، که حقیقتا منفصله همینه، زیرا که همونطور که قبلا گفتیم منفصله اون قضیه است که از دو طرف نقیض تشکیل بشه، و هرگاه دو نقیض داشته باشیم، هم در طرف ثبوت با هم منافات دارن و نمیتونن جمع بشن، هم در طرف ارتفاع و انتفاع با هم منافات دارن و نمیتونن جمع بشن، پس حقیقتا منفصله این نوع منفصل است که از دو طرف نقیض تشکیل بشه، ارتفاع دو طرف و اجتماع دو طرف هر دو محال باشه، یعنی هم منفصله مانعت الجمع باشد هم مانعت الخلو، هر دو رو با هم منع کنه. این چنین منفصله میشه حقیقیه. این یک اجمالی بود از تقسیمی که ما برای منفصله داریم. اما به تفصیل اگر بخوام وارد بحث بشیم، همون است که در جلسه گذشتم عرض شد و گفتیم که منفصله اگر از دو طرف نقیض تشکیل شده باشه، ما بهش میگیم منفصله حقیقیه، که نه جمع دو طرفش رو اجازه میده، نرفعش رو اجازه میده، به خاطر اینکه دو طرف نقیزند و دو نقیز این چنینن که نه جمعشون ممکنه و نرفعشون. بعد گفتیم گاهی از اوقات ما یکی از این دو طرف نقیز رو حذف میکنیم، گاهی در جای اون محذوف مساوی اون محذوف رو قرار میدیم، گاهی اخص از اون محذوف رو و گاهی هم اعم از اون محذوف رو. این مساوی و اخص و اعم رو با خود اون محذوف ملاحظه کنید، نه با اون یکی که باقی میمونه. نگید مساوی با اونی که باقی مونده، با اون کار نداریم، یک طرف رو باقی میذاریم، طرف دیگر رو حذف میکنیم، به جای این محذوف مساوی خود این محذوف رو میاریم، یا اخص از این محذوف رو و یا اعم از این محذوف رو. اگر مساوی رو آوردیم، منفصلمون همونطور که حقیقیه بوده حالا هم حقیقی است. اگر اخص رو آوردیم، منفصلمون مانعت الجمع میشه. اگر اعم رو گذاشتیم، منفصلمون مانعت الخلوف میشه. پس برای تشکیل یک منفصله لازم است که ما اگر بخوان منفصل حقیقی درست کنیم، یا باید منفصل رو به همون حالت اصلی خودش که ترکیب از متناقضین واگذاریم، یا اگر حذفی کردیم به جای محذوف مساوی رو بیاریم. در این صورت منفصلمون رو حقیقی کردیم. و اگر بخوام منفصله مانعت الجمع درست کنیم، کافیست که اون منفصله حقیقی رو یک طرفش رو حذف کنیم، به جای اون طرف محذوف اخص رو بیاریم. و اگر خواستیم منفصله مانعت الخلق درست کنیم، بازم راهش اینه که یک طرف رو حذف کنیم و به جاش اهم رو قرار بدیم. اینا همه در جلسه گذشته توضیح داده شده بود. من تا وارد این بحث شدیم که اگر اخص از محذوف رو به جای محذوف گذاشتیم، چرا مانعت الجمع درست میشه؟ چراش مونده بود؟ بحث کردیم که اگر ما یکی از دو طرف رو حذف کردیم به جای اون طرف اخص رو قرار دادیم، منفصلمون میشه مانعت الجمع. این که میگیم منفصل مانعت الجمع فقط هست، این دو تا ادعاست. یک ادعا رو با مانعت الجمع بودن فهموندیم، یک ادعا رو با آوردن لفظ فقط فهموندیم. دو تا ادعا داریم، یکی این که مانعت الجمع هست، یکی این که مانعت الخلو نیست. با اون فقط این ادعای دوم رو افاده کردیم که مانعت الخلو نیست. پس دو دلیل ما لازم داریم، یک دلیل برای مانعت الجمع بودن، یک دلیلم برای مانعت الخلو نبودن. این دو تا مدعا رو ما الان میخوام اثبات کنیم. میفرماد که توجه داشته باشید به مثال. مثال در جلسه گذشتن بیان شد، توضیح کاملم داده شد، منتها حالا ممکنه فراموش شده باشه، من دو مرتبه تذکر مختصری میدم. مثال ما این بود: هذا الشيء اما شجر او لا شجر، که دوران بین نقیضین بود، اما شجرون او لا شجر. شجر شامل فقط درخت می شد، لا شجر شامل همه موجودات غیر از درخت می شد، یعنی عام بود. یکی از مصادیق لا شجر حجره، پس حجر اخص از لا شجره. ما لا شجر رو حذف می کنیم، به جاش اخص از خودش رو که حجره می زاریم. قضیه‌ای که به صورت هذا الشيء ما شجر او لا شجر بود، به صورت هذا الشيء ما شجر او حجر در میاد، که یک طرفش که لا شجر بود محذوف شد و اخص از همین محذوف که حجر بود به جاش نشست. قضیه میشه مانعت الجمع، یعنی جمع حجر و شجر ممکن نیست، ولی رفع این دوتا ممکنه. موجودی داشته باشیم که نه حجر باشه نه شجر. حالا وارد میشیم بعد از اینکه مثالم توضیح دادیم در اثبات اون دو مدعا. مدعا اول این بود که این چنین قضیهی مانعت الجمع هست، یعنی جمع دو طرفش جایز نیست. ما برای اثبات این مدعا باید ثابت کنیم که جمع دو طرف جمع دو نقیزه، در حالی که دو طرف نقیز نیستن، یکی شجر یکی حجر نقیز نیستن. ولی ما اگر بخوام ثابت کنیم که این دوتا مانعت الجمعن، باید ثابت کنیم که نقیزند. وقتی ثابت کردیم که نقیزند، جمعشون ممکنه میشه. یعنی نه اشتباه گفتم، سلام علیکم، نه باید ثابت کنیم که نقیزند، باید ثابت کنیم که اجتماعشون اجتماع نقیزه اینه، نه نقیزند، نقیز که نیستن. باید ثابت کنیم که اجتماعشون اجتماع نقیزه اینه، تا بعدن برسیم به بحث بعدی که ارتفاعشون ارتفاع نقیزه نیست. چطوری اجتماعشون اجتماع نقیزه اینه؟ می فرماید که یک طرف که شجره کارش نداریم، اون که یک طرف نقیزه، مهم این طرف دومه که حجره. این اخص من النقیزه، نقیز عبارت بود از لا شجر، این اخص من النقیزه. یه قاعده داریم که هر جا اخص صدق کرد اعمم صدق میکنه. این قاعده مهمه، هر جا اخص صدق کرد اعمم صدق میکنه. اگه گفتیم که اون اتاق انسانه، صدق میکنه که حیوانم هست. اگر اعم صدق کرد لازم نیست اخص صدق کنه. اگه گفتیم که اون اتاق حیوانه، نتیجه نمیگیریم که انسانه. ولی اگر اخص صدق کرد، حتما نتیجه میگیریم که اعمم صادقه. اگر انسان صادق بود، حتما حیوانم هست. پس این قاعده رو داریم که اگر اخذ صادق شد عم صادق. ما میخواهیم در اینجا ثابت کنیم که حجر هست. اگر حجر که اخذ از لا شجره وجود داشته باشه، اعمم که لا شجره وجود خواهد داشت. پس شجر وجود داره، حجر هم وجود دارد و حجر لا شجر رو میکشد، یعنی اون رو هم موجود میکند. پس نتیجه این میشود که هم شجر موجود است هم لا شجر موجود است، جمع نقیضین درست میشه. بنابراین اگر دو طرف مانعت الجمع رو ما جمع کردیم، در واقع اجتماع نقیضین درست شده. اگرچه دو طرف نقیض نیستند، ولی جمعشون باعث اجتماع نقیضینه، با استفاده از اون قاعده که میگوید هرگاه اخذ صادق بود اعم صادقه، یکی از دو طرف مانعت الجمع اخذ از نقیضه، وقتی او صادق شد خود نقیض هم صادق میشه، چون اهم نقیض اهمه و صادق میشه. وقت وقتی نقیض صادق شد، اون طرف نقیض هم که صادق بود، دو طرف نقیض صادق میشه، اجتماع نقیضین پیش میاد. چون اجتماع نقیضین ممنوعه، پس اجتماع دو طرف قضیه منفصله مانعت الجمع هم که مستلزم اجتماع نقیضین ممنوعه. این مدعای اول ثابت شد با استفاده از اون قاعده که صدق اخذ یستلزم صدق امر. از این قاعده که استفاده کنیم تمام مسئله. حالا توجه کنید، مدعای اول رو میخوام اثبات کنیم که از خارج هست یاد من از رو میخوام بخونیم. صفحه 67 بودیم، سطر 4. ولهازا یعنی چون این قضیه مرکب است از یک طرف نقیض و ما هو خاص از طرف دیگر نقیض، چون مرکب است از شی و اخص از نقیض شی، چون چنین است یمتن و اجتماع جزئی حال از صدق، ممتنه است که دو جزئش مجتمع بر صدق شوند، یعنی با هم صدق کنند، هر دو با هم ثابت بشند. زیرا صدق شی با اخص، شی یعنی شجر، با اخص از نقیزش، الفلام الاخص، الفلام عهد ذکریست، یعنی همون اخصش گفتیم در خط قبل که اخص من نقیزه ها بود، شی صدق کند با اخص، یعنی با اخص از نقیز خودش، یستلزم و صدق همون شی با اعم که اعم نقیزه است. یعنی اگر شجر صدق کرد با حجر که اخص از لا شجر است، مستلزم این است که شجر صدق کند با خود لا شجر که نقیض است، وقت شجر با لا شجر که دوتا نقیضن صدق میکنن، وقت فیلزم اجتماع اون نقیضین علی صدق، لازم میاد که دو نقیض مجتمع بر صدق بشون و هوا محالون، اجتماع نقیضین بر صدق محاله. پس اجتماع طرفین مانعت الجمعم که مستلزم اجتماع نقیضین اونم محاله، اگر چیزی مستلزم محال شد خودش هم محاله. اجتماع طرفین مانعت الجمع مستلزم اجتماع نقیضین میشه، چون اجتماع نقیضین محاله، مستلزم این محالم محال. این مدعای اول ثابت شد. مدعای اول سنگین نبود، فقط با این قاعده رو توجه داشتیم که اگر اخص از شیء صادق شد اعمم صادقه. وقت ما دیدیم که اخص از نقیض صادق شد، فهمیدیم که خود نقیضم که اعمه صادقه، وقت اگر شی با اخص از نقیضش جمع شد حتما با نقیضش هم جمع میشه. در این بحثی که ما داریم حتما باید این مسئله مورد نظر باشه، منم هی تاکید داشتم بر این مسئله که اخص از نقیض که میگیم، اعمه از نقیض که میگیم، منظورمون اون طرف دیگر، یعنی محذوف رو ملاحظه میکنیم. یک طرف حسابش جداست، طرف دیگر رو که حذف کردیم، یه وقت مساوی اونو میاریم، یه وقت حس از اونو میاریم، یه وقت اهم از اونو میاریم. سلام علیکم. مهم اینه که شما این بدونید منظورون از اخص، اخص از اون طرف مذکور نیست، اخص از همون طرف محذوفه. این تو ذهنتون باید باشه، یه وقت اشتباه نشه، اگه اشتباه شه مطلب روشن نمیشه. حالا میخوام وارد مدعای دوم بشیم. ولا یمتن اجتماع جزئی حال الکذب، مدعای دومه که در مانعت الجمع خلو و دو طرف ممتنع نیست، خلو و از دو طرف ممتنع نیست، یا به تعبیر دیگه ارتفاع دو طرف ممتنع نیست، به تعبیر سوم انتفاع دو طرف ممتنع نیست، به تعبیر چهارم کذب دو طرف ممتنع نیست. همه این تعبیرات رو گفتن. خب بیان مطلب به دو دلیل نسبت میکنیم، به دو دلیل. دلیل اول توضیح خیلی زیادی نداره، ولی دلیل دوم مفصل تره، باید توضیح بیشتری داده بشه. دلیل اول رو توجه کنید. دلیل اول اینه که اگر اعمی، اگر اخصی رو ما رفع کردیم، لازم نمیاد که اعمم رفع بشه. گفتیم اگر اخص رو صدق دادیم، اثبات کردیم، لازم میاد که اعمم صدق کند، اثبات شود. حالا عکسش رو داریم میگیم. اگر اخصی رو رفع کردیم، گفتیم تو اتاق انسان نیست، اعم رفع نمیشه، یعنی حیوان رفع نمیشه، ممکن حیوان توی اتاق باشه. پس رفع اخص مستلزم رفع اعم نیست. خب حالا این که معلوم شد، میام سراغ بحث خودمون. ما الان در منفصلمون شجر رو داریم و حجر رو. شجر یک طرف نقیزه، حجر طرف دیگر نقیز نیست، اخص از طرف دیگره. ما شجر رو رفع میکنیم، حجر هم رفع میکنیم. با رفع حجر اعم از حجر که لا شجره رفع نمیشه، چون قرار شد که اخص، رفع اخص مستلزم رفع اعم نباشه. پس اگر ما حجر رو رفع کردیم، لا شجر رفع نمیشه. بنابراین آنچه که رفع شده است، دقت کنید، آنچه رفع شده است شجر است و حجر، نه شجر و لا شجر. اگر شجر و لا شجر رفع می شدن، ارتفاع نقیزین بود و محال. اما در اینجا ما شجر و لا شجر رو رفع نکردیم، ما فقط شجر رو رفع کردیم با اخص از لا شجر رو. و فرض اینه که رفع اخص از لا شجر مستلزم رفع خود لا شجر نیست. پس لا شجر رفع نشده، فقط شجر رفع شد. این یک طرف از دو طرف نقیز رفع شده، طرف دوم رفع نشده. پس ارتفاع نقیزه لازم نیمده، چون ارتفاع نقیزه لازم نیمده، محالی اتفاق نیفتاده. پس ارتفاع دو طرف قضیه منفصله معارت الخلوف مستلزم محال نیست تا خودش محال باشد. بنابراین قضیه معارت الجمع خلوش ممتنه نیست، ارتفاع دو طرفش ممتنه نیست، کذب دو طرفش، انتفاع دو طرفش ممتنه نیست. علتش هم اینه که مستلزم محال نمیشه، یعنی مستلزم ارتفاع نقیزه نمیشه. این دلیل اول. حالا توجه کنید تا به دلیل دوم برسیم. ولا یمتنه شروع در اثبات مدعای دومه. ولا یمتنه اجتماع و جزئی ها علل کذب. ممتنه نیست که دو جزء این منفصله مانعت الجمع مجتمع بر کذب شود، یعنی هر دو کاذب باشن. کاذب باشن یعنی مرتفع شون، منتفی شون، واقع از هر دو خالی بشه. این ممتنه نیست. اما به اشاره داره به دلیل اول، اما لجواز کذب الاخص مع صدق الاعم، یا به خاطر اینکه ممکن است اخص که در ما نهنفی حجر است کذب کند، یعنی مرتفع شود، در حالی که اعم یعنی لا شجر صدق می کند، او مرتفع نمی شود. لا شجر مرتفع نمی شه در حالی که حجر مرتفع شده. پس الان که ما حجر و شجر رو مرتفع کردیم، این دوتا مرتفع شدن، حجر شجر و لا شجر مرتفع نشده. اگر شجر و لا شجر مرتفع می شدن، مشکل ارتفاع نقیزن که محال بود پیش می آمد. اما ما به این مشکل خودمون رو ننداختیم، چون حجر و شجر رو رفع کردیم، نه حجر و لا شجر، نه شجر و لا شجر تا ارتفاع نقیزن بشه. خب این دلیل اول روشنه با توضیحاتی که عرض شد. اما دلیل دوم، دلیل دوم توجه بکنید، چند تا مطلب باید اینجا روشن بشه تا بعد وارد دلیل دوم بشیم. مطلب اول این که در قضیه هذا الشیء ما شجر او حجر، درست در تطبیقی که ما کردیم حجر شد اخص از لا شجر. ممکنه از اون طرف هم حساب کنید، بگید که قضیه ما اینطور حساب کردیم که قضیه اینطور بوده، شجر او لا شجر، بل لا شجر رو برداشتیم جاش اخصش رو که حجر بود گذاشتیم. ممکنه شما از اول قضیه رو بگید نه حجر او لا حجر، تناقض بین حجر و لا حجر بندازید، نه بین شجر و لا شجر. وقت بعد لا حجر رو بردارید نمیشه شجر بذارید. پس هر کدوم از این دو طرف، یعنی شجر و حجر، رو می توانید اخص من النقیص بگیرید. در بیانی که ما اول گفتیم حجر رو اخص من النقیص گرفتیم، خب میتونید شما شجر رو اخص من النقیص بگیرید، بگید نقیص اینطور بوده، حجر و لا حجر بوده، ما لا حجر رو برداشتیم جا شجر گذاشتیم، همونطور که در مثالی که عرض شد ما لا شجر رو برداشتیم جا شجر گذاشتیم. پس هر کدوم از دو طرف اخص از نقیص طرف دیگر است، هم شجر اخص است از نقیز حجر، یعنی اخص است از نقیز از لا حجر، هم حجر اخص است از نقیز شجر یعنی از لا شجر. پس هر دو طرف اخص من نقیزن برای دیگری. این یه مطلب که باید روشن باشه. مطلب دوم، اگر شیئی با شیئ دیگر نقیزان بودند، رفع یکی مستلزم وضع دیگری است. این تیکر دقت بکنید، اگر شیئی با شیئ دیگر نقیزان بودند، قانون نقیزان اینه که رفع یکی مستلزم وضع دیگری است، یا به تعبیر دیگه کذب یکی مستلزم صدق دیگری است، چون نمیشه هر دو با هم رفع بشن. اگر یکی رو رفع کردید، یکی دیگه عینش باید وضع بشه، باید اثبات بشه. این دو تا قاعده رو تو ذهنتون داشته باشید. یه قاعده این که در مانعت الجمع هر کدوم از دو طرف اخص من نقیز طرف دیگرند. مطلب دوم این که در نقیزان وضع هر یک مستلزم رفع دیگریست. خب حالا این دو تا مطلب که روشن شد وارد بحث میشن، بحث این مقدار دقیق و توجه داشته باشید. بحث ما اینه که اگر بخواهیم دو طرف مانعت الجمع رو رفع کنیم، مشکلی پیش نمیاد. میفرمان یعنی به تعبیر بهتر ارتفاع دو طرف مانعت الجمع ممتنع نیست. دلیل اینه، اگر ممتنع باشد، اگر ممتنع باشد، این مقدم حتما به خاطر این است که رفع یکی مستلزم وضع دیگری بوده، یعنی بینشون تناقض بوده، بینشون تناقض بوده و این تناقض باعث می شده که اگر یکی رو رفع کردیم دیگری حتما باید وضع بشه. اگر بینشون تناقض نیست، خب یکی رو رفع کن یکی دیگر رفع کن، اشکالی پیش نمیاد، چون در تناقض است که رفع یکی مستلزم وضع دیگری است. اما در جایی که بین دو شی تناقض نباشه، خب هر دو رو رفع کن، مشکلی پیش نمیاد. رفع یکی مستلزم وضع دیگری نیست، ممکنه شما یکی رو رفع کنید دومی رو هم رفع کنید. اگر ممتنع باشد رفع دو طرف، یا به تعبیر بهتر اگر بعد از رفع یکی رفع دومی ممتنع بود و حتما باید دومی وضع بشه، معلوم میشه بین این دو تا تناقضه، چون قاعده اقتضا میکرد که در جایی که رفع یک شی مستلزم وضع مقابلش باشد، حتما بین اون شی و مقابل تناقض باشه. این قاعده این اقتضا رو میکرد. پس اگر در مانع نفی هم شما یکی از دو طرف این منفصل رو رفع کردید و لازم آمد که طرف دیگر رو وضع کنید، پس باید حتما بین این دو طرف تناقض باشه که قاعده تناقض توش جاری میشه. وقت فیلزم که در منفصله مانع الجمع هر طرف نقیز طرف دیگر باشد، در حالی که فرض این شد که هر طرف اخص از نقیز طرف دیگره. از هر دو قاعده که از خارج از کردم استفاده کردم، الان از قاعده اول دارم استفاده میکنم. اگر این چنین باشد که رفع یکی، دقت کنید، اگر این چنین باشد که رفع یک طرف مستلزم وضع دیگر باشد، یعنی نذارد طرف دیگر رفع شود بلکه مستلزم وضع دیگر باشد، حتما باید بین دو طرف تناقض باشه، رابطه نقیزان باشه. و اگر بین دو طرف رابطه نقیزان شد، پس در مانع الجمع هر طرف نقیز دیگری است، در حالی که فرض کردیم هر طرف اخص از نقیز دیگری است. اگر هر دو طرف نقیزه هم باشن، خلف فرض لازم نیاد. بر این که خلف فرض لازم نیاد، باید تحفظ کنیم بر اون فرضمون، یعنی بگیم هر طرفی اخص از نقیز طرف دیگر است. اگر هر طرف اخص از نقیز بود و نقیز نبود، ارتفاع یکی مستلزم صدق دیگری نیست، می توانیم با ارتفاع یکی دیگری رو هم رفع کنیم. پس ارتفاع هر دو طرف جایزه و هو المطلوب. روشن شد؟ دلیل دومم این بود. دلیل دوم سنگین بود، به اون توضیحاتی که از خارج دادم انشالله روشن شده. و اما لأنه لو امتنع ضمیر امتنع برمیگرده به اجتماع، این ضمیر لعنه هم برمیگرده به اجتماع، اجتماع علی الکذب برمیگرده به اجتماع علی الکذب، یعنی ارتفاع، اجتماع علی الکذب یعنی ارتفاع. لعنه این یا شأن این است یا لعنه یعنی اون اجتماع بر کذب اگر ممتنع باشد، یعنی ارتفاع اگر ممتنع باشد معناش اینه لکان کذب و کلن مستلزمن لعین الاخر، اگر ارتفاع هر دو محال باشه معلوم میشه هر دو نقیزن، اگر هر دو نقیزن قانون نقیزن در موردشون جاریست. قانون نقیزن چیه؟ قانون نقیزن اینه که کذب هر یک مستلزم عین دیگریست، یعنی اگر یکی رو رفع کردید حتما باید یکی دیگه وضع بشه، دوتایی با هم رفع نمیشن، این قانون نقیزنه. پس اگر امتناع داشت کذب هر دو جز معلوم میشه هر دو جز نقیزن، نقیزن یعنی چی؟ یعنی لکان کذب و کلن مستلزم عین الاخر، اگر هر ارتفاع هر دو جز ممتنع بود کذب هر جز مستلزم عین دیگری می شود، و اگر کذب هر جز این مستلزم عین دیگری شد، یعنی مستلزم اثباتی دیگری شد، بینشون رابطه تناقض برقرار است. فلا یکون و کلون اخص من نقیز الاخر، پس هر یک از دو طرف اخسته از نقیز دیگر نخواهد بود، بلکه هر طرفی نقیز دیگر خواهد بود، که قانون تناقض در موردش جاری شد، در حالی که بالمقدر و خلافه. فرض خلاف این بود، فرض این بود که هر کدام از دو طرف منفصل مانعت الخلق مانعت الجمع اخسته از نقیز دیگری هستن، نه خود نقیز دیگری، در حالی که اگر ارتفاع هر دو با هم محال باشه معلوم میشه هر دو نقیز همند، هر دو نقیزه همان، خلاف فرض لازم میاد. برای اینکه خلاف فرض لازم نیاد ناچاریم که هر دو رو اخسته از نقیز دی، هر یک رو اخسته از نقیز دیگری بگیریم. اگر هر یک رو اخسته از نقیز دیگری گرفتیم قانون متناقضین دربارشون جاری نمیشه، یعنی ارتفاع هر دو محال نمیشه، بلکه با ارتفاع یکی رفع دیگری هنوز جایز است و اول مطلوب، یعنی در مانعت الجمع رفع هر دو طرف جایز شد. در اشارات برای اثبات اینکه مانعت الجمع مانعت الجمع هست، همون دلیل آورده که ایشون هم آورده، برای اثبات اینکه مانعت الجمع مانعت الخلو نیست دلیل اول ایشون آورده، دلیل دوم ایشون در اشارات نیست، و دلیل خوبی هم بود، دلیل خوبی هم بود، این متقن هم هست. خب تمام شد. و این کانت فی طرف الانتفاع فقط تو سما مانعت الخلاف، این کانت زمیر کانت رو هم گرد به منافات، همونطور که کانت اول زمیرش برگشت به منافات، منافاتی که در خط دوم همین صفحه داشتیم، چون من گفتیم چون منفصل قضیه است که حکم فیها بالمنافات بین القضیتین، چون چنین است فاین کانت، یعنی فاین کانت المنافات فی طرف ثبوت که خوندیم مانعت الجمع است، و این کانت این منافات فی طرف الانتفاع فقط تسمى مانعت الخلو، اگر منافات بین دو طرف منفصل فقط در طرف انتفاع باشد، یعنی انتفاعشون جایز نباشه، کذبشون جایز نباشه، یا به تعبیر دیگه رفعشون جایز نباشه، اون وقت منفصله رو منفصل مانعت الخلف میگیم. اینجا هم دو تا ادعا داریم، یکی در طرف انتفاع امتناع هست، یکی دیگه فقط، یعنی فقط در طرف انتفاع هست، در طرف اجتماع نیست. دو تا ادعا داریم، یکی در منفصله مانعت الخلف خلف ممتنعه، دوم در منفصله مانعت الخلف جمع ممتنع نیست. این دوتا مدعا همونطور که در مانعت الجمع اثبات کردیم باید در اینجا اثبات بشه. بله خب، حالا ابتداعا توضیح بدیم که منفصل مانعت الخلو رو چطوری درست میکنیم. این همه توضیح داده شد، هم در جلسه گذشته هم اول جلسه امروز توضیح داده شد، من تا دوباره باز ذکر میکنم. منفصله حقیقیه رو ما داریم که دائره بین نقیزینه، یکی از دو طرف رو حذف میکنیم، به جای اون طرف محذوف اعم از همون محذوف رو میذاریم. مثالش رو توجه کنیم، زیدون اما فی البحر او لا فی البحر، این تناقض دیگه، زیدون اما فی البحر او لا فی البحر، لا فی البحر یعنی در خشکی. ما لایقرق رو، لاف البحر رو که به معنای در خشکی هست حذف میکنیم، لایقرق رو که اعم از در خشکی بودن ذکر میکنیم به جاش. چرا اعمه؟ چون ممکن انسان در خشکی باشد غرق نشود، ممکن است در دریا باشد، سوار کشتی باشه یا شنو بلد باشه غرق نشه. پس لایقرق دو مصداق داره، یکی تو دریا بودن و غرق نشدن، یکی هم در خشکی بودن. اما در حالی که لافلبر فقط یک مصداق داشت، یعنی در خشکی بودن، پس لایقرق اعم می شود از لافلبر. حالا ما لافلبر رو که نقیض فلبر بوده حذف می کنیم، به جاش اعم رو که لایقرق می ذاریم، به جای این محذوف اعم از همین محذوف رو که لایقرق می ذاریم. عبارت به این صورت در میاد: زیدون اما فلبر و اما لایقرق. حالا نگاه کنید این منفصل مالتول خلوفه به این بیان. با چی نقیض نمیشه؟
با
فلبر. ما نخواست این نقیض کنیم، تمام حرف اون من تکیدم کردم برای همین بود که با لافلبر بسنجید، لایقرق با لافلبر بسنجید، با بحر کار نداشته باشید. ما وقتی لافلبر رو حذف میکنیم، اعم از همین محذوف رو جاش میشونیم، یعنی چیزی که با خود همین لافلبر رابطه اعم اخص داره در جای این میشونیم، کار به بحر نداریم، بحث در جای خودش محفوظه. ما فقط دستکاری در اون طرف دوم میکنیم، محذوفش میکنیم، اعمش رو به جاش میشونیم. وقت این لایقرق با فلبر که تناقض نداره، اون لافلبر با فلبر تناقض داشت. اینی که الان ما به جای نقیض گذاشتیم، این دیگه با لافلبر با فلبر تناقض نداره. این اعم از چیزیست که بله، این لایقرق، این لایقرق با فلبر تناقض نداره، اعم از چیزیست که اون چیز با فلبر تناقض داشت. حالا مطلب چرا منافات باشه؟ حالا منافات درست میکنم، من دارم تو همین توضیح میدم که منافات درست کنن. مانعت الخلوه یعنی ارتفاع هر دو ممنوعه، یعنی منافات داره که هر دو رفع کنید. این دوتا رفع یکی منافی رفع دیگری است، یعنی اجازه نمیده رفع دیگری. چطور رفع هر دو ممتنه؟ به این دلیل که اگر بخواد فلبهر رو رفع کنید، قضیه به این صورته: اما فلبهر و اما لایقرق. بخواد فلبهر رو رفع کنید، معنیش اینه که در دریا نیست، تو خشکیه. لایقرق رو بخواد رفع کنید، معنیش اینه که یقرق غرق میشه. پس مجموع دو طرف قضیه نتیجه میدهد که زید در خشکیست و غرق میشود. اون باطل دیگه. پس رفع هر دو مستلزم اینه که زید در خشکی باشد و غرق شود، و این محال است. پس ارتفاع دو طرف این قضیه محاله. اما اجتماعش یعنی میشه یا نمیشه؟ اجتماع اینه که فلبهر رو به جای خودش بذاریم، دستش نزنیم، لایقرق هم به جای خودش باشه، دست نخوره، یعنی هر دو با هم جمع بشن. شخصی در دریا باشد و غرق نشود، این ممکنه، اشکالی نداره. پس اجتماع این دو طرف جایزه، چون به محالی برخورد نمی کنه، ولی ارتفاع این دو طرف محاله، چون به مانع برخورد می کنه. پس منفصله منفصله ایست که ارتفاع دو طرفش را اجازه نمی دهد، ولی اجتماع دو طرفش را اجازه می دهد. پس مانعت الجمع نیست، مانعت الخلوه، یا به تعبیر دیگه مانعت الخلوه فقطه، مانعت الخلوه فقط، این دیگه مانعت الجمع نیست. پس دو تا مدعا پیدا کردیم، یکی این که این چنین قضایایی که از دو طرف نقیزش یک طرفش حذف می شود و به جای اون محذوف اعم از خود همون محذوف می نشیند، یک ادعامون اینه که این چنین قضایایی منفصله مانعت الخلوه‌اند. دوم، ادعای دوم اینه که این چنین قضایای منفصله مانعت الجمع نیستند، یعنی خلو دو طرفشون محال، خلو وجود از دو طرف اینها محال است، ولی اجتماع این دو طرف در وجود محال نیست. این دو تا مدعا باید اثبات بشه. حالا اصل بحث رو میخونیم تا به اثبات این دو مدعا برسیم.
مثلا مثال بهتری
ندارن اینکه این قاعده رو نمیشه،
خیلی راحت مثلا بهتر میشه. ببین، نداریم مثال. اولا بحر رو معنا کنیم از دریا نیست، مایه، یعنی تا آب هم نمیتونیم بگیم، چون ممکنه تو نفت بدن قرار.
خب حالا لازم نیست شما این کارو بکنید، بحر رو منان خودش بگیرید. چرا بیاد اهمش کنید که بعد بگید زحمت داره برامون؟ نه، همینجور بحر رو منان بگیرید.
اینا ممکنه بگید طرف غرق تو خودش، غرق تو دریا هم نبود، تو نفت قرد شد. با این مثال ها شد.
بله، بحر منظور همونی که در فلما فلما یا فلمایه مثلا. بله، و الا اینکه مثلا میگیم در دریا نبود نتیجه نگیرید که حتما تو خشکیه. بله، چرا نتیجه میگه اگه در دریا نباشه معنیش اینه که تو خشکیه، نه اینکه در دریا نیست مثلا تو نفت هست، چون نفت هم مثل دریا حساب میشه دیگه. نفت و بقیه مایه ها مثل دریاست که هر چیزی که غرق کننده باشد. ما بحر رو در اینجا به معنی هر چیزی که غرق کننده باشد میگیم. پس وقتی میگیم لا فلبر یعنی تو خشکیه، نه تو دریا نیست توی مایه دیگری. منظورمون نیست، منظورمون اینه که تو خشکیه. پس بحر رو به عبارت میگیریم از هر چی که غرق کننده باشد. بله؟ نه، اگر تعبیر به یغرق بکنیم بله. اینم دقت داشته باشیم، بعدنم عرض خواهم کرد که در اینجا هم هر کدوم از دو طرف اهم از طرف دیگر اهم از نقیزن. در منفصل مرتل جمع میگفتیم هر کدوم از دو طرف اخص از نقیز دیگری هستن، در منفصل مرتل خلاب هم میگیم هر کدوم از دو طرف اهم از نقیز دیگری هستن. در مثال ما یک طرف رو اهم از نقیز کردیم، ولی در واقع هر کدوم از دو طرف رو بخواهید میتونید اهم از نقیز کنید. انشالله این بحثش الان میاد. و این کانت این منافات در طرف انتفاع فقط، یعنی انتفاع دو طرف منافی باشد با واقعیت، فقط هم انتفاع منافات داشته باشه، اجتماع منافات نداشته باشه، که قولنا اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یغرق، اگر چنین باشد تسمى مانعت الخلو، اون منفصله مانعت الخلو نامیده میشه. ضمیر تسمى که نائب فاعله به منفصله برمیگرده، اون منفصله مانعت الخلو نامیده میشود. و هی مرکبتون، منفصله مانعت الخلو مرکب است من قضیت و ما هو اهم نقیزها، مرکب است از دو قضیه، یکی یکی هم ما هو اهم نقیز اون قضیه. بله، در مانعت الجمع گفتیم اخص، در مانعت الخلو میگیم اهم. البته تعبیر به قضیه هم درست ها، چون میدونید منفصله مرکب از دو قضیه است، مرکب از دو مفرد نیست، مرکب از دو قضیه است و قضیه ها با هم تناقض داره. البته ما بحث رو مفردا بردیم بخاطر اینکه روشن تر باشه، و اینم در جلسه گذشته عرض کردم در العدد اما زوجون و اما فردون توضیح دادم که دو تا قضیه است. درسته این طرف اون طرف اما زوج و فرد که مفردن قرار گرفتن، ولی عبارت به این صورت بوده اما العدد زوجون و اما العدد فردون، دو تا قضیه پشت این اما ها آمده. منتها چون ما دیدیم که عدد تکرار شده، خواستیم که جمله بون مختصر بشه، عدد مکرر رو قبل از اما آوردیم یک بار ذکرش کردیم، بعد اون محمولا رو پشت سر هم تکرار کردیم، گفتیم العدد اما زوجون و اما فردون. در اینجا همینطوره، زیدون فی البحر این یه جمله، زیدون لا یغرق این دو جمله، ولی ما دیدیم زید تکرار شده، زید آوردیم اول قبل از اما، گفتیم زیدون اما فی البحر و اما لا یغرق. پشت اما ها الان مفرد ذکر شده، ولی واقعا مفرد نیست، اونی که پشت اما ذکر شده قضیه است. پس ایشون که میگه یک طرف منفصل قضیه است، یک طرف دیگرش اما از نقیض اون قضیه است، درست میگه. اگرچه ما بحث رو مفردا پیاده کردیم، هم برای روشن شدن بحث، هم برای اینکه خواستیم جمله رو مختصر کنیم، اما در واقع این چنینه که بحث باید روی قضایا پیاده بشه، یعنی این قضیه با این قضیه نقیزند، یا مثلا اخص از نقیزه یا اهم از نقیزه. این مباحث هم مربوط به قضیه است، منتها اگر ما بحث رو مفرد پیاده میکنیم برای اینکه تلقی بحث و دریافت بحث آسان تره. و یه مرکبتون، یعنی منفصله مانعت الخلو مرکب است از قضیه ای و ما هو اهم من نقیض همون قضیه. خب حالا وارد دوتا مدعا میشیم، اثبات دوتا مدعا. مدعا اول این بود که در مانعت الخلو کذب دو طرف جایز نیست، به تعبیرشون اجتماع دو طرف بر کذب جایز نیست، یعنی رفع دو طرف، یعنی منتفی شدن دو طرف و خلو وجود از این دو طرف جایز نیست. دلیلش چیه؟ دلیل باز با توجه به یک قاعده معلوم میشه و اون قاعده اینه که هرگاه اعم رفع شود اخص هم رفع میشود. این قانون رو توجه داشته باشید، هرگاه اعم رفع شود اخص هم رفع میشه. اگر گفتیم توی این اتاق حیوان نیست، میتونیم نتیجه بگیریم که انسان هم نیست. رفع اخص مستلزم رفع اعم نیست. یعنی اگر شما انسان رو در اینجا رفع کردید، نتیجه نمیگید که حیوان هم رفع شده، اما رفع اعم مستلزم رفع اخص هست. خب این قانون رو داشته باشیم، حالا بیم سراغ بحثمون. ما در منفصل مانعت الخلاب یک طرف نقیض رو داریم، اینو داریم رفعش میکنیم. طرف دیگری که ما داریم اعم من النقیضه، اونم میخوام رفعش کنیم. اگر اعم من النقیض رو رفع کردیم، چون رفع اعم مستلزم رفع اخص هست، نقیضم رفع میشه، خود نقیضم رفع میشه. وقت یک طرف نقیض رو رفع کردیم، اعم طرف دیگر هم که اعم از نقیض بود رفع کردیم، با رفع اعم خود نقیض هم رفع شد. پس یک طرف رفع شد، نقیض هم رفع شد، ارتفاع نقیض لازم آمد. در منفصل مانعت الخلاب اگر دو طرف رفع کنیم، رفع نقیض نیست، چون دو طرف نقیض هم نیستند، ولی مستلزم رفع نقیض این می شوند. و چون مستلزم محال محاله، پس ارتفاع دو طرف در منفصله محال است، اگرچه ارتفاع نقیض این نیست، ولی محال است از این باب که مستلزم ارتفاع نقیض اینه. خب این دیگه فکر میکنم با اون بیانی که در مانعت الجمع داشتیم، در مانعت الخلاب احتیاج به توضیح نداشته باشیم دیگه. در مثال هم لازم نیست پیادش کنم. وقتی شما فل بحر بودن رو رفع کردید، اگر بخواد لا یغرق رم رفع کنید، معناش اینه که لا فل بحر بودن هم رفع بشه، چون لا یغرق اهمه. لا یغرق که اهم است، رفعش مستلزم رفع اخصه، یعنی مستلزم رفع لا فل بحره. شما فل بحر رو رفع کردید، با رفع لا یغرق لا فل بحر هم رفع می شود. پس هم فل بحر رفع شده، هم لا فل بحر رفع شده، رفع نقیضه میشه. به ظاهر رفع نقیضه نشده، یعنی لایغرق و فلبهر بودن رفع شده که دوتا نقیضه هم نبودن. ولی وقتی دقت بکنید، ببینید همین رفع این دوتا که رفع نقیضه نبوده، مستلزم رفع نقیضه شده، به برکت اون قاعده که میگفت رفع عام مستلزم رفع خاص هست. پس باز مانعت الخلاب مانعت الخلاب است، زیرا که خلوش خلو وجود از دو طرفش یا رفع دو طرفش مستلزم رفع نقیضه اینه، به این بیانی که گفته شد. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه این قضیه منفصل مانعت الخلاف مرکب است من قضیت و ما هو اهم من نقیضه ها، به خاطر همین است که دو تا مدعا در بارش داریم، یکی یمتنع استماع جزئیها علی الکذب، و دوم عبارت بعدی در دو خط بعد لا یمتنع اجتماع جزئیها علی الصدق. حالا مدعای اول رو میگیم. یمتنع اجتماع جزئیها علی الکذب، دو جزء این منفصله نمیتواند بر کذب اجتماع کند، یعنی هر دو کاذب باشن و هر دو رفع بشن، زیرا کذب شی که در اینجا فل بحر است با اعم، الف لام اهل اعم اشاره، الف لام اهد ذکریست، اشاره داره به همونی که در خط قبل گفتیم، یعنی اعم از نقیز. شی رو که فل بحر است رفع کنیم با اعم از نقیز خود همین شی که لایغرق است، مستلزم کذب همون شی یعنی فل بحر است، با اخص از این اعم، یعنی با اخص از لایغرقی که اون اخص نقیز بود، یعنی لا فل بحر بود. یعنی وقتی فل بحر رو رفع کردید، بعد آمدید دنبالش لایغرق رو رفع کردید، رفع لایغرق مستلزم رفع لا فل بحره که خود لا فل بحر نقیز فل بحر بود. پس شما با رفع لایغرق لا فل بحر هم رفع کردید، و چون قبلا فل بحر هم رفع کرده بودید، پس اینطور پیش آمد که هم فل بحر رفع شد، هم لا فل بحر رفع شد، و این شد ارتفاع نقیزه. ارتفاع نقیزه محاله، ارتفاع دو طرف منفصل مانعت الخلاب هم که مستلزم ارتفاع نقیضه این محاله، فیلزم اجتماع نقیضه این علی الکذب. لازم بود که دو نقیض اجتماع بر کذب کنن، این هر دو نف بشن، هر دو رف بشن و اجتماع نقیضن بر کذب یا به تعبیر دیگه ارتفاع نقیضن محالون. مدعای اول تموم شد، اثبات شد. مدعای دوم، مدعای دوم رو هم باز با دو دلیل اثبات میکنن، همونطور که در مانعت الجمع این کارو کردن. بازم دلیل اول یه خورده مختصر تره، دلیل دوم مفصل تره، به همون صورتی که قبل نرشه اولی مختصر، دوم مفصل توضیح داده میشه. مدعای ما اینه که دو طرف منفصل امانت الخلاف میتوانن جمع شوند، یعنی جمع شوند علی الصدق، هم فی البحر باشد هم لا یغرق باشد. دلیل اینه که قاعده به ما میگه صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست. این قاعده رو داریم، از همین قاعده میخوام استفاده کنیم. قاعده های که عرض میکنم قاعده های مهم، یعنی تمام مبنای مباحث ما همین قواعدند، ما از این قاعده داریم استفاده میکنیم. قاعده میگه که صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست، یعنی اگر گفتیم در اتاق حیوانی هست نتیجه نمیگیریم که پس انسانی هست. صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست. خب هست صدق لا یقرق که اعم از لاف البحره مستلزم صدق لاف البحر نیست. بنابراین ما اگر فی البحر رو که یک طرفه این قضیه منفصل است صدق دادیم، یعنی ثابت کردیم، طرف دیگر رو که لایقرق نیست ثابت کردیم، با اثبات لایقرق لا فی البحر اثبات نمیشه. تا بگید هم فی البحر اثبات شد هم لا فی البحر اثبات شد و اجتماع نقیزن شد. ما وقتی فعل بحر رو اثبات کردیم، بعدم لایقرق رو اثبات کردیم، با اثبات لایقرق لا فعل بحر اثبات نمیشه، چون لایقرق عام بود، لا فعل بحر خاص بود، اثبات عام اثبات خاص نمی کرد، پس اثبات لایقرق اثبات لا فعل بحر نمی کرد. لا فعل بحر اثبات نشد، فقط فعل بحر اثبات شد. اگر فعل بحر با لا فعل بحر اثبات نشد اجتماع نقیزه نمیشد، اما فقط فعل بحر ثابت شد، لا فعل بحر اثبات نشد، لا یغرق اثبات شد که نقیض نبود. پس ما شی رو با یه چیزی که نقیضش نبود اثبات کردیم و اینم مستلزم این نشد که شی با نقیضش اثبات بشه. اگر مستلزم اثبات میشد اشکال داشت. پس توجه کردین که در منفصله امانت الخلو شی با اعم از نقیضش جمع میشود، اگر بخواد جمع بشه شی با اعم از نقیضش جمع میشه، شی با نقیضش جمع نمیشه، چون اعم از نقیض مستلزم نقیض نشد تا اجتماع شی با اعم از نقیض اجتماع شی با نقیض بشود و محال بشه. اینم با بیاناتی که عرض کردم در منفصل امانت الجمع اینا دیگه روشنه، توضیح نمیخواد، از خود مطلب سنگینه، من تا با توضیحاتی قبلا در امانت الجمع دادیم اینم روشن میشه. ولا یمتن اجتماع جزئی ها علی الصدق، دو جزء این منفصل امانت الخلو ممتنع نیست که اجتماع بر صدق داشته باشن، یعنی هر دو صدق کنن، هر دو ثابت بشن، جمع دو طرف محال نیست. به دو دلیل. دلیل اول، امال جواز صدق الاعم مع کذب الاخص، می تواند اعم صدق کند در حالی که اخص صدق نکرده، یعنی لا یغرق صدق کند در حالی که لا فی البحر صدق نکرده. پس صدق لا یقرق مستلزم صدق لا فی البحر نیست. تا اگر شما فی البحر صادق کردید لا یقرق رم صادق کردید، در ضمن لا یقرق لا فی البحر هم ثابت بشه، وقت اثبات فی البحر و لا فی البحر که اجتماع نقیزه نلازم بیاد، این پیش نمیاد، زیرا لا یقرق لا فی البحر رو اثبات نمی کنه. پس فی البحر با لا یقرقی که نقیز نیست جمع میشه، نه با لا فی البحری که نقیض هست. این دلیل اول. دلیل دوم توجه کنید، باز همون دو مطلبی رو که درباره امانت الجمع گفتیم در دلیل دوم که آوردیم برای اینکه امانت الجمع خلوش ممتنع نیست. در دلیل دوم دو مطلب گفتیم، همون دو مطلب رو در این دلیل دومی که میاریم برای این که ثابت کنیم مانع الخلو اجتماع دو طرفش محال نیست ذکر میکنیم. مطلب اول این بود که درسته که ما در تبیینی که کردیم فلبه رو یکی از طرف نقیض گرفتیم، لایغرق رو اهم از نقیض گرفتیم، ولی ممکنه شما برعکس کنید بگید عبارت به این صورت بوده: زیدان اما ان یغرق و اما ان لایغرق. اصلا فلبه رو نیارید، زیدان اما ان یغرق او لایغرق. لایغرق رو ثابت بذارید، فلبه رو حذف کنید، اهم از فلبه رو که اشتباه کردم، یغرق رو حذف کنید. بله، عبارت اینطوره: اما ان یغرق و اما ان لا یغرق. لا یغرق رو جای خودش باقی بذارید، بعد یغرق رو که یک طرف دیگر نقیض حذف کنید، اما از یغرق رو که فلبهره به جاش بذارید، چون یغرق یعنی غرق می شود، این حتما با تو دریا باشه، این یغرق یعنی غرق می شود، اما فل یعنی تو دریاست و غرق میشه. فل بحر بودن دو فرد داره: تو دریاست غرق میشود که با یغرق یکسانه، یا تو دریاست و غرق نمیشود که این مازاده بر یغرقه. پس فل بحر دو تا فرد داره: یکی این که تو دریا باشد و غرق بشود که با یغرق یکی میشه، یکی این که تو دریا باشد و غرق نشود که اضافه بر یغرقه. پس یغرق میشود اخس، فلبهر می شود اهم. شما یغرق رو که یکی از دو طرف نقیزه حذف می کنید، اهمش را که فلبهر است به جاش می زدید. پس توجه کنید که در این توضیحی که الان عرض کردیم، فلبهر شد اهم از نقیز لایغرق، در توضیح اول لایغرق اهم شد از نقیز فلبهر. پس کل واحد من الطرفین در منفصله مانع الخلو اهم از نقیز دیگری است. این قانون اول، این مطلب اول. مطلب دوم اینه که هرگاه دیدیم که از وضع یک امری رفع مقابلش لازم آمد، باید بفهمیم که بین این امر و اون مقابل تناقضه. اگر دیدیم که از وضع یک امری رفع دیگری لازم آمد، باید بفهمیم که بینشون تناقضه. دو شیئی که تناقض دارن، اگر یکیشو وضع کردیم دیگری باید رفع بشه و الا اجتماع نقیزه میشه. اما دو شیئی که تناقض ندارن، ممکنه یکیشو وضع کنید بعد اون یکی دیگر هم وضع کنید، اینو وضع کردید اونم وضع کنید. شیئی که تناقض داره یا مستلزم تناقضه، اگر شما یک طرفش را اثبات کنید، طرف دیگرش باید نفع بشه. اما دو شیئی که تناقض ندارن، اثبات یک طرفش مستلزم نفی طرف دیگرش نیست. بله، منظور عرض کردم یا تناقض یا مستلزم تناقض. این مستلزم تناقض گفتم زدان و مثلان و امثال زلاش هم شامل شد، چون اجتماع زدین هم یا اجتماع مثلین هم اجتماع نقیزه اینه، بر میگرده به اجتماع نقیزه. من عمدن این مستلزم تناقض هم آوردم. حالا بالاخره دو شیئی که تناقض دارند، اگر یکیشون اثبات بشه دیگری باید رفع بشه، ولی اگر بینشون تناقضی نبود یا ما یا اولا الا تناقض بینشون نبود، اثبات یکی مستلزم رفع دیگری نیست. این قاعده دوم هم توجه داشته باشید. حالا که این دوتا قاعده معلوم شد، وارد بحث میشه، مطلب رو توضیح میدیم. میفرماد که اگر مدعای ما اینه که در قضیه منفصل مانع الخلو اثبات یک طرف مانع اثبات طرف دیگر نیست، اثبات یک طرف مانع اثبات طرف دیگر نیست، اینطور نیستش که اثبات یک طرف مستلزم رفع طرف دیگر باشد، بلکه ما میتونیم هر دو طرف رو با هم اثبات کنیم. دلیل مسئله اینه، دلیل مدعا اینه: اگر اثبات یک طرف مستلزم رفع طرف دیگر باشد، باید بین این دو طرف تناقض برقرار باشه. قانون تناقض اینه: که اثبات یک طرف مستلزم رفع دیگری است. اگر یه همچین قانونی در بین دو طرف منفصل امانت الخلف حاصل باشد، ما باید کشف کنیم که دو طرف منفصل امانت الخلف مناقضه اینند که قانون تناقض در بردشون پیاده میشه. وقت فیلزم که هر یک اعم از نقیز هر طرف، اعم از نقیز طرف دیگر نباشد بلکه نقیز طرف دیگر باشد. لازم میاد که هر طرف از منفصل امانت الخلف نقیز طرف دیگر باشد، نه اعم از نقیز، در حالی که فرض این بود که به اعم از نقیز هم. پس توجه کن از هر دو قاعده که از خارج از کلام استفاده کردیم، گفتیم که اگر منفصل امانت الخلف این چنین باشد که وضع یک طرفش اجازه ندهد وضع طرف دیگر رو، یعنی وضع یک طرفش مستلزم رفع طرف دیگر باشد، پس حتما باید بین دو طرفش تناقض باشه. و بعد گفتیم اگر بین دو طرفش تناقض باشد، نتیجه میگیریم پس این چنین نیست که منفصل امانت الخلف تشکیل شده باشد از یک طرف نقیض با اعم از طرف دیگر، از یک طرف و اعم از نقیض طرفش، اعم از نقیضش، بلکه باید ترکیب شده باشد از یک طرف و خود نقیضش، نه اعم از نقیضش. در حالی که ما فرضمون این بود که منفصل امانت الخلف ترکیب شده از یک شی و اعم از نقیضش، برای اینکه این فرض محفوظ بماند و خلف فرض لازم نیاید، باید ما قبول کنیم که منفصل امانت الخلف یک طرفش اعم از نقیض است نه نقیض. اگر این چنین است، پس قانون تناقض در موردش جاری نمی شود، یعنی وضع یکی مستلزم رفع دیگری نیست بلکه وضع یکی می سازد با وضع دیگری. یعنی اگر یک طرف رو اثبات کردی، طرف دیگر هم می تونی اثبات کنی، پس در منفصل امانت الخلف هر دو طرف می شه اثبات بشه، یعنی جمع هر دو طرف محال نیست و حال مطلوب. و اما لأنه لب امتنع، ضمیر لأنه بر می گرده بر اجتماع علی صدق، یا بفرمایید شأن ضمیر امتنع برمیگرده، همون چیزی که در امانت الجمع گفتیم در اینجا هم میگیم. و این مال انه لو امتنع این اجتماع علی صدق، یعنی جمع شدن، خلاصه نرفع شدن، اگر ممتنع باشد جمع دو طرف، لکان این چنین است که هرگاه یک طرف صدق کرد باید طرف دیگر کذب کند. معنای این که جمع هر دو محاله اینه که اگر یکی حاصل شد یکی دیگه باید بره، هر دو با هم نمیتونن باشن. خب اگه این باشه قانون تناقض برقراره، یعنی معلوم میشه طرفین نقیزن که وجود یکی مستلزم عدم دیگری است. اگر هر دو نقیز باشند، بله اشکال پیش میاد، زیرا که معنی در حالی که معنی کل واحدن اعم نقیز الاخر، با اینکه هر یک اعم از نقیز دیگر بوده، با اینکه هر یک اعم از نقیز دیگری بوده، الان لازم میاد که شما هر یک رو نقیز دیگری بگیرید. با اینکه فرض این بود که هر یک نقیز دیگری اعم از نقیز بوده، شما باید هر یک رو نقیز دیگری بگیرید. این مثلا من از خارج یادم رفت، فرض کنم این تیکر توجه کنید اضافه کنم. تا اینجا اینطور شد که اگر رفع یکی، اگر وضع یکی، اگر وضع یکی مستلزم رفع دیگری باشد، یلزم که این شیئی که هست با اعم از نقیزش نقیز هم باشند. کی می توانند نقیز هم باشند؟ در صورتی که صدق اعم مستلزم صدق اخص باشد. اگر صدق اعم مستلزم صدق اخص بود، آمدن فلبهر، آمدن فلبهر با آمدن لا یغرق به معنای آمدن فلبهر با آمدن لا فلبهر، چون لا یغرق که اعم است میخواهد لا فلبهر رو هم بیاورد، اون وقت لازم میاد که اخص صدق اعم مستلزم صدق اخص باشد، در حالی که گفتیم این چنین نیست. ببینید اینجا یه چیزی اضافه داره، من دو مرتبه تکرار بکنم مطلب عرض کردم تمام شد، اما میخوام دو مرتبه تکرار کنم که اگه ابهامی باشه بر طرف بشه. اولی که وارد بحث شدیم این بود، گفتیم اگر اجتماع فلبهر با لا یغرق محال باشد، معناش اینه که قانون تناقض در اینجا پیاده شده، و در صورتی قانون تناقض در اینجا پیاده میشه که این دو طرف با هم نقیض باشن. ولی فرض اینه که دو طرف با هم نقیض نیستن، یعنی یکی فل بحر یکی لایقرقه با هم نقیض نیستن. چه با هم نقیض میشن؟ اینو دقت کن اینجا مهمه. چه با هم نقیض میشن؟ وقتی لایقرق که اعم بود لا فل بحر رو که اخصص به دنبال خودش بیاره، اون وقت صدق لایقرق مستلزم صدق فل بحر میشد. وقتی مستلزم صدق لا فل بحر میشد، وقتی فل بحر با لایقرق جمع میشد، در واقع فل بحر با لا فل بحر جمع میشد، تناقض لازم میامد. تمام مشکلات از اینجا پیش میامد که لا یقرقی که اعم است مستلزم لا فل بحر اخص، مستلزم لا فل بحر که اخص است باشد. این اگر باشه بله مشکل پیش میاد. وقت صدق لا یغرق مستلزم صدق لا فل بحر میشه، با فل بحر هم که جمع میشه ارتفاع نقیضه اینه، اون وقت قانون نقیضه پیاده میشه که اگر یکی صدق کرد دیگری باید رفع بشه. ولی ما قبول کردیم که صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست. پس بنابراین اگر اجتماع، اگر صدق یک طرف منفصل امانت الخلف باعث رفع این، دوباره دارم تکرار میکنم، تکرار صاف که دیگه مشکلی نداشته باشه، اگر صدق یک طرف منفصله امانت الخلق مثل فلبر صدق دیگری را، یعنی طرف دیگر رو که لایقرق من کند، حتما باید یا دیگری یعنی لایقرق نقیض باشد با فلبر یا مستلزم نقیض باشد. نقیض که نیست پس باید مستلزم نقیض باشه. کی میتونه مستلزم نقیض باشه؟ وقتی که این آم مستلزم خاص باشه، در حالی که آم مستلزم خاص نیست. پس لایقرق مستلزم لافلبر نیست، مستلزم نقیض نیست. وقتی مستلزم نقیض نشد، یک طرف با طرف دیگه میتونه جمع بشه، چون اجتماع نقیض این پیش نمیاد. معنی کل واحدین، کل واحد من الطرفین، اهم از نقیض دیگری است. اگر بخواهد با اینکه یکی از دو طرف نقیض دیگری است، بخواهد صدق یکی باعث کذبی دیگری بشود، لازم میاد که عام مستلزم خاص بشه. عام که لایقرق مستلزم خاص که لافل بهره بشه، چون وقت دو طرف بشن نقیض. این دو تا که با هم مشتمل میشن